أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد على آله آل الله، بلعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض تسلیت دارم شب شهادت حضرت امام حسن مجتبی خدمت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تمام شیعیان و محبین ایشان. بعضی از بزرگواران از محققین تاریخ هفته سفر و اقوا دانستن نسبت به آخر سفر که خب مشهور این گونه مناسبه که در چنین شبی خوب پیرامون آقا امام حسن مجتبی علیه السلام مطالبی رو خدمت بزرگواران عرض بکنم و به ذهن هم رسید که این اقدام دقیق با توجه به منابع دقیق معتبری که به دست ما رسیده کیفیت شهادت امام حسن مجتبی مسموم کردن ایشان و مدتی که بعد از مسموم بودن ایشان زنده بودن و چه وقایع و حوادثی کلیتش اتفاق افتاد، همین به صورت تخصصی تو یک جلسه خدمت بزرگواران باشم. خب مطالب رو تعمدن از رو میکنم قسمت های تاریخی که کم و زیاد نشه، ولی خب هر قسمتی که لازم باشه خدمت بزرگواران توضیح خواهم داد. نکته اول این که گاهی سوال میکنن که آیا حضرات معصومین زمان شهادت خود را میدانستند؟ آیا حضرات معصومین قاتلین خودشون را میشناختند؟ این سوالی که مطرح میشه. نکته ای که در ارتباط با انبیای عظام و اهل بیت عصمت و طهارت اختلافی نیست در منابع شیعی، اینکه اینها متصل به لوح محفوظ بودن. یعنی چی؟ لوح محفوظ لوحیه که خداوند تمام وقایع و حوادث آینده رو توش ثبت و ضبط کرده و این بزرگواران چنین قابلیتی رو خداوند به اینها اعطا کرده که علم غیب دارن، علم به آینده دارن. اونجا گاهی اوقات سوال میشه اون آیاتی که در قرآن گفته علم غیب منحصرا در مورد خداوند مطرح شده با اون روایاتی که میگه ائمه معصومین علم غیب دارن اینا رو چجوری جمع بکنیم؟ جوابش اینه که در مورد خداوند علم به ذاته، یعنی خداوند متعال علم ذات ربوبیت عین ذات پروردگاره و علم غیب مستثنا از علم پروردگار نیست، لذا خداوند متعال به تعبیری علم بلا معلوم داره. یعنی قبل از اینکه مخلوقات رو ایجاد بکنه میدانسته که چه خلق میکنه و میدانسته که موجودات با اراده و اختیار خودشون بالاخره بهشتی میشن، دوزخی میشن، تا اونا رو میدونسته. جهل در ذات ربوبیت راه نداره. اما در مورد انبیاء عظام یا حضرات معصومین بلعرضه. یعنی چی علم غیب بلعرضه؟ یعنی اعتباریه. این گونه نیستش که اینها مخلوقن، هر چیزی که از علم، هر چیزی که از قدرت، هر چیزی که از کمالات به اینها اعطا شده بلعرضه، یعنی اینها داده شده. لذا با توجه به این مبنا و روایاتی که می فرماید ائمه هر چرا اراده کنند می دانند. در کتاب حجت جلد دوم کافی وقتی نگاه بکنید بحث علم غیب امام که مطرح میکنه، هر چیزی را که اراده کنند می دانند. حالا این مقدمه رو خواستم خدمت بزرگواران عرض بکنم و بریم در خصوص روایاتی که از آقا امام حسن مجتبی علیه السلام در خصوص کیفیت شهادتشون مطرح شده. دو حدیث من اینجا علامت گذاشتم که خدمت بزرگواران میخونم که در خصوص اخبار غیبی نسبت به شهادت حضرت مجتبی علیه السلام. روایت اول قطب راوندی رضوان الله تعالی علیه از امام صادق، امام صادق از پدران بزرگوارشون نقل کرده در خصوص امام حسن مجتبی. این حدیث در کتاب الخراج و الجرائه جلد اول صفحه 241 نقل شده. عبارت اینه که امام صادق از پدران بزرگوارشون نقل میکنن که امام حسن مجتبی علیه السلام به خاندان خود فرمود من همچون رسول خدا با زهر میمیرم. گفتم چه کسی این کار را میکند؟ فرمود همسرم دختر اشعث بن قیس و معاویه به تعبیر اون زهر رو پنهانی میفرسته و اون میخواهد که این کار را بکنه. عرض کردم پس او را از خود دور و از خانه بیرون کنید. تو ما که میدونی که شما این کار رو کنه بذاریش از خانه بیرون. فرمود چگونه بیرون کنم با این که هنوز کاری نکرده و چنانچه بیرونش کنم باز کسی جز او مرا نخواهد کشت و بهانه هم نزد مردم دارد. ببینید چطور امام علیه السلام چون متصل به لوح محفوظ هستند و وقایع آینده اون ثبت و ضبط شده، امام علیه السلام میدانن که این خانومی که در حال در تحت زوجیت ایشان است قاتل ایشانه. خانومی حالا در بعضی نقاط ضبط جعده یه بعضی جعده ظاهرن جعده باید روز خوشه و خب پیشگویی میکنم که من مسموم میکنم. خب میگه کی شما رو مسموم میکنه؟ میگه یکی از همسران هم من مسموم میکنه. میگه قطبونه بندازنش بیرون. میگه اون چیزی که در لوح محفوظ خداوند متعال ثبت و ضبط کرده همینه و این اتفاق خواهد افتاد. حالا این نگاه رو جلوتر ببینیم با جبر چجوری بخوام جبر رو کنم؟ این مشکل جبر رو دنبال نداره. در ادامه نوشتن که چند روزی نگذشته بود که معاویه مال فراوانی را برای جعده فرستاد و آرزومندش کرد که 100,000 درهم نیز به او میدهد و او را به زوجیت یزید ابن معاویه در میآورد و شربت سمی فرستاد تا به حسن بنوشاند. پس امام علیه السلام که در روز بسیار گرمی بود روزه بودن به منزل بازگشتن و او شربت شیر را که آغشته به آن زهر بود برای افطار آن حضرت آورد و آن حضرت آن را نوشید و فرمود ای دشمن خدا مرا کشتی، خدا تو را بکشد، سوگند به خدا پس از من به همسری یزید نخواهی رسید و او تو را فریف و او تو را فریف و مسخره کرد و خدا تو و او را خار و زبون کند. پس امام حسن مجتبی دو روز زنده بودن سپس از دنیا رفتن و معاویه به جعده بی وفایی کرده و به پیمان خود عمل نکرد. این یک مسئله که قطب راوندی عالم بزرگوار شیعه متوفی 573 هجری در کتاب شنو بود. این یک قسمت که روایتی از امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشون کرد امام حسن مجتبی نقل. روایت دوم رو ابن شهرآشوب متوفی 588 که اینشون هم از بزرگان شیعه هستن، کتابی دارن مناقب و آل ابی طالب در جلد 4 صفحه 8 آوردن، من مرجع علامه مجلسی اینو در جلد 43 بهار هم آورده. عبارت اینه که حسن ابن ابوالعلا از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که فرمود امام حسن به خاندان خود فرمود من همچون رسول خدا با زهر میمیرم. خب عدیل باید استفاده میشه که رسول خدا هم مسموم کردن. حالا باز روایت هایی هست که در جال خودش حالا باید توضیح داده بشه چه کسانی حضرت رو مسموم کردن و شباهت دقیقا مثل همین حضرت مشتبه علیه السلام شنان توسط دو از همسرانشون و پدران همسرشون اینگونه رسول الله رو مسموم کردن. چند روایت هم در خصوص پیامبر هست. حالا اهل تسنن مسمومیت رو قبول کردن، اینو متصل میکنن به یک زن دیگه ای، ولی اصل مسمومیت مطرح شده، هم شیعه مطرح کرده هم سنی ها مطرح کرده. امام صادق علیه السلام فرمود امام حسن به خاندان خود فرمود من همچون رسول الله با زهر میمیرم. به او عرض کردن چه کسی تو را مسموم میکنن؟ فرمود کنیز من یا همسر من. عرض کردن او را از ملک خود بیرون کن، اگه همسر دستش که خب بلقای طلاق شده یا جای گرسی بیرونش. فرمود چگونه بتوانم او را بیرون کنم و حال آنکه مرگ من به دست اوست و از آن گریزی نیست و اگر هم بیرونش کنم باز جز او مرا نخواهد کشت، این قضای حتمی و امر واجب خداونده. چند روزی نگذشته بود که معاویه پیکی رو همراه با زهر نزد همسر امام حسن مشتبه جعده فرستاد و امام علیه السلام هنگام افطار که روزه بودن، افطاری که کردن که روزه بودن، به او فرمودن آیا آبی نزد تو داری؟ آیا آبی هست؟ هست کرد آری و آبی آورد که در آن سم معاویه بود و چون حضرت از آن نوشید آثار زهر را در بدن خود حس کرد و فرمود ای دشمن خدا مرا کشتی، خدا تو را بکشد، آگاه باش، سوگند به خدا پس از من همسری چون من نخواهی یافت. و از این تبهکار ملعون و دشمن خدا منظورشون معاویه هرگز به خیلی نمیرسی. این هم عبارتی که از دو تا المحدثین بزرگوار شیعه خوندم، تقریبا با تفاوتی یه مطلب رو داره میرسونه. نکته ای که یه مقدار ابهام بردار هست اون اینه که خب اگر چنانچه خداوند مقدر کرده و در لوح محفوظ نوشته که حالا جعد نامی و به وسیله معاویه بنابراش آقا امام حسن مشتبه رو مسموم بکنن و به شهادت برسانن، خب جبر دیگه، بالاخره لوح محفوظ قبل از اینکه معاویه باشه و قبل از اینکه جعده باشه تو لوح محفوظ ثبت شده و اگر چنانچه جعده بالاخره انتخاب شده به عنوان قاتل امام، خب جبره، این چه مذمتی رو برای جعده یا برای معاویه به دنبال داره؟ و اساساً اگر خداوند متعال قبل از اینکه موجودات رو خلق بکنه میدانه که موجودات هدایت میشون یا خیر، بهشتی میشون یا دوزخی میشون، چه کارهایی در طی عمرشون انجام میدن. خب وقتی خداوند این را میداند قبل از اینکه موجودات خلق بشن، خب این آیا علم خدا تخلف پیدا میکنه؟ علم خدا که تخلف پیدا نمیکنه که. پس این نوعی جبر رو به دنبال داره جمعی که گفتن اینکه علم خدا به آینده و علمی که تخلف و نادرستی درش راه نداره قبل از اینکه موجودات و مخلوقات خلق بشن، این جبره و اینجا دیگه نباید این افرادی که ظالمین هستش اینها رو لعنشون بکنیم، اینها رو مذمت بکنیم، خوبا هم نباید مدحشون بکنیم، چون در علم خدا بوده اینها خوبن، در علم خدا بوده اینها بدن. علم خدا هم تخلف پیدا نمی کنه، پس اینها مجبور بودن به خوب بودن، جمعی هم مجبور بودن به بد بودن. این اصل اشکال شبهه که معمولا این تو جوانها خیلی مطرح میشه. میگه خدا میدانه یا نمیدانه؟ اگه میگه خدا نمیدانه، میگه خدا جاهله. میگه خدا میدانه، میگه خب میدانه جبره، قبل از اینکه خلق بکنه جبره. اینجا جوابش چی میشه؟ جوابش رو خیلی راحته، فقط این مقدار توجه میخواد. ببین این که فرض بکنین جعده امام حسن مشتبا رو مسموم میکند یا معاویه اراده این کار را میکند، علت این که جعده این کار رو انجام میده علتش چیه؟ علتش خودشه، اراده خودش. انسان موجودی مختاره، اختیار به این معناه که فعلی رو میتونه انجام بده یا فعلی رو میتونه ترک کنه، موجودی مختاره. و به جبرم انسان موجودی مختاره. مثلا ما فاعل موجبم داریم، فاعل به جبرم داریم، مثل آتش. آیا آتش میتونه نور نده، حرارت نده؟ خیر. اما انسان میتونه این فعل انجام بده یا این فعل رو ترک بکنه. کی اینو مجبور قرار داده؟ کی اینو مختار قرار داده؟ خود خدا، خدا اینو قرار داده. پس فاعل مختار. این جعده که این کار انجام میده علتش چیه؟ علتش خودشه. خب مگه شما نمیگه خدا میدانست؟ بله خدا میدانست. خدا میدانست که جعده چه اراده میکند. خدا علم به آینده داره. علم خدا از مقوله کاشفیت. علم خدا علت نیست، یعنی چون خدا میداند جعده جعده نشد. خدا میداند که این جعده در شرایطی که بوده کشف میکنه، آینده رو میدانه که این فرد این جنایت ازش سر میزنه. خدا اطلاع میده، خداوند در لوح محفوظ اینو تثبیت میکنه، مینویسه. مثال میزنم، ببین شما کنار یه اتوبانی ایستادید، یه بچه 5-6 ساله داره میروه وسط اتوبان، یه اتومبیل هم با 160 داره میاد، شما میگی بچه داره میدوه، این اتومبیل هم داره میاد، میدونی که چند ثانیه دیگه اتومبیل بچه رو داره، بچه رو لهش میکنه، بچه رو میکشه. شما چند ثانیه بعد رو میدانستی. چون شما چند ثانیه بعد رو میدانستی، علت این تصادف شما هستی؟ علت تصادف شما نیستی. شما میدانی که این بچه با این کیفیتی که داره میدوه، او اتومبیل هم با اون سرعت داره گاز میده، میدونی نتیجه چیه؟ کشف داره برای شما، واقعیت را میدونید. اما علت چیه؟ علت خود اون بچه خودش دویده و علت اتومبیلی که داره گاز میده و اینها با هم دیگه تصادم صورت میگیره و این بچه از دنیا میره. این مثال زدن رو بفاقا اتفاق داشته باشه. یا مثلا فرض بکنید که بعضی از نجوم و یا قیدگو هستن که اینها به طور اکثر اینم در حاشیه بگن که اینها که سر کتاب باز میکنن و با جن کار میکنن و با تلسم کار میکنن و این همه سوال مختلف و 99%شون اصلا بلد نیستن، چون یک سخته خیلی. من کار ندارم حق و باطله، یک کار مشکلیه، یک فنیه، علوم غریبه، یک مسائل بسیار مشکلی هسته و خیلی سخته، آموختنی سخته. اینا که میگن ما این کار میکنیم 99%شون دروغ میکنن، میخوان سرکیسه بکنن، برگرد هزار تا یکیشون معلوم نیست راست بگه. اینطور اون یکی هم که میدانه، یعنی کار کرده، بلده، چندین سال وقت گذاشته تو این زمینه، اونم بگیر نگیر داره. بعد قسمت حرفاش درسته، بعد یا نادرسته. من با این افراد برخورد داشتم، یعنی میبینی یه سری اطلاعات رو میبینی واقعا دقیق داره بهت میگه و اتفاقی هم نیست، اما یه چیزی دیگه هم میبینی لابلاش داره میزنه، جسد گریخته، مطالب نادرستیه. برای اینکه ائمه معصومین سفارش کردن به اینها رجوع نکنید، به خاطر این جهته که اینها مطالبشون سره نیستش، قاطیه. شما مطالب درستشون میگیری، اعتماد میکنی، به اون مطالب نادرستش هم قبول میکنی، اینطوری نیستش. ولی علم غیب امام به خاطر اینکه اسمت داره، تخلف و نادرستی در این علم را
نداره، اما اونا دیگه معصوم نیستن. گاهی وقتا با جن کار میکنه، جن اطلاعات نادرست بهش میده، با ابجد کار میکنه، درست نمیتونه مطلب رو بکشه بیرون، مختلف هستن. حالا با اینا که رجوع میکنه یه سری اطلاعات میگه، میگه فلانی فردا 50 میلیون پول گیرت میاد، یه معامله میکنی 50 میلیون پول گیرت، فردا میره اتفاق میفته میگه 50 میلیون گیر اومده. حالا دقت بفرمایید، آیا 50 میلیون تومن که فردا گیرت اومد به خاطری که این بنده خدا اطلاع داشت به تو گفت گیرت میاد؟ نه، این فقط پیشگویی کرد، این فقط گفت چه اتفاق میفته، اما اونجا یه علل و معاللی بوده که باید تو این 50 میلیون رو برسی. یا اشاره میکنه در قرآن و روایات که این کسانی که مسلط بودن به علوم غریبه میان به فرعون میگن فرعون یک کودکی به زودی به دنیا میاد، سلطنت تو به باد میده. خب اینا رو میگه، آدم های قوی هم بودن. خب حالا اینا چون اطلاع داشتن، اطلاع دادن به فرعون، باعث شدش که این حضرت موسی و نبی نوالی و علیه السلام بعدن بزرگ بشه و فرعون و فرعونیان از بین ببره؟ نه، اینا پیشگویی کردن، اینا کشف کردن واقع رو. اما کی فرعون از بین بود؟ خود موسی، خود موسی فرعون از بین برد و به اذن الله منتها. پس ببینید، علم ما، علم خدا به آینده علت نیست، از مقوله کاشفیته. علم اون سحر و کهنه نسبت به آینده علت نیست، این از مقوله کاشفیته. پس جبری به دنبال نداره. حالا ببینید، امام حسن مشتبه متصل به لوح محفوظه، وقایع آینده را میدانند. خداوند متعال میدانه که در شرایطی که در وقایعی که هست کشف میکنه واقع رو که قاتل آقا امام حسن مشتبه همسرشه و جعدهه و اونو اطلاع ما غزل رو مطلع کرده و اون چیزی که ثبت شده ضبط شده به همین صورت حضرت میگه که اتفاق میفته. پس این دوتا نکته ای که با استفسادی هم که در خصوص این قسمت از حدیث داشتیم، دو عبارتی که خدمت بزرگواران گفتن. حالا حضرت مشتبه علیه السلام مسموم شدن، یعنی این دو روزی که بود اتفاقاتی افتاده. از جمله مطالبی که در روایات ما ثبت و ضبط شده، یک حدیث بسیار جالبیه که علامه قزاز قومی، چون محدثین و علمای بزرگ تشیعه که در نیمه دوم قرن چهارم هجری قمری میزیستن، ایشان از جنادت ابن ابی امیه نقل میکنه، میگه خدمت حسن ابن علی علیه السلام در آن بیماری که با آن از دنیا رفت تشرف یافت، جلوی آن حضرت تشتی بود که در آن خون و پارهای درون شکم که آسیب دیده از زهر معاویه بود ریخته بود. دیگه میفهمیم که حضرت بالا آوردن تکه های جگر حضرت مشتبه علیه السلام بود. این یک چیز مستندی هستش، در قسمت های مختلف در روایات ما آورده، اینطور نیست که برای بزرگان گفته باشه. این تشت بود. عرض کردم آقا جان، خب شما به تعبیر شما شفا میگی، شما مرده رو به تعبیری زنده میکنی، آه چرا معالجه نمیکنی، چرا خودت شفا نمیده به تعبیری؟ گاهی اوقات بعد اینا که میخوان اشکال وارد میدن، میگه شما میری حرم امام رضا شفا پیدا بود، او امام رضا خودش مسموم شد، اگه میخواد شفا بده خودش شفا میداد. میگن اشکال ها نه، جواب بدی امام رضا خودش مسموم شد، خدا در اون حالت هم بود دیگه، اگه میخواد خودش شفا. اینا ببینید، اینا نکات ریز معرفتی هستش که وقتی مقدر میشه امام در عجلی به این نحوه از دنیا برن، امام علیه السلام در ارتباط در مقابل قضا و قدر الهی تسلیمن، مقام رضا دارن. ببینید یه عبارتی در دعای آل یاسینه، میگه السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته، سلام میکنی به امامزان شما حجت خدایی، دلیل اراده خدایی، دلیل اراده خدایی. یعنی چی دلیل اراده خدایی؟ یعنی امام علیه السلام هر کنشی که ازش سر میزنه، هر فعلی که ازش سر میزنه، سکوتی که میکنه، قیامی که میکنه، قعودی که میکنه، هر چیزی که بر اساس رضایت خداوند متعال اینگونه پیش میرود. دلیل اراده، یعنی وقتی امام سکوت میکنه اراده خدا و رضایت خدا رو در سکوت میبینه. اگه امام مثلا مشتبه صلح میکنه اراده خداوند و رضایت خدا رو در صلح میبینه. اگه سید الشهدا در کربلا با اون جمعیتی که هستن قیام میکنن و خونشون ریخته میشه با اون وضعیت، اراده و رضایت خدا رو در اون قیام میبینه. یک نکته دیگه باید شیعه توجه نسبت اون داشته باشه که امام چون معصوم است و امام خطا و خطیه و سهو درش راه نداره و امام گوش به فرمان الهی است و خدا علم لدن و علم غیب و اون چیزی که به عنوان مقام نورانی عصمت مینها اعطا کرده در مسیر خداوند حرکت میکنن، سهواً حتی خطا و نادرستی درشون راه نداره. اینجا سوال میکنه از حضرت مشتبه، میگه آقا جان چرا خود تو معالجه نمیکنی؟ فرمود عبدالله مرگ را با چه معالجه کنن؟ عرض کرد انا لله و انا الیه راجعون. سپس رو به من کرد و فرمود سوگند به خدا رسول خدا این عهد را به من سپرد که این ولایت خداوندی را 12 امام از فرزندان علی و فاطمه مالک خواهند شد. دقت کنید تو این حدیث ظاهرن اینگونه استفاده میشه، این در ذهن حدیث اون کسی که حدیث رو نوشته نگاه کردم، متن عربی رو چند جا نگاه کردم، دیدم این اشتباهی صورت گرفته. 12 امام از فرزندان علی و فاطمه اشتباهه، به خاطر که 12 امام بیگه ما خود آقا امیر المومنی بوده که 13 امام نیست شبایی عبارت. گاهی خود نقل به معنا از این تغییرات صورت میگیره که خب با اون مبانی که 12 امام هسته اون مسائل میشون میده که این قسمت حدیث در حال درست اون کسی که استنساخ کرده نوشته این مثلا درست پیاده نکرده. بعد حضرت فرمودن که ما منا الا مسمومون او مقتول، فرمودن از ما نیست، اهل بیت نیست الا اینکه یا مسموم میشه یا مقتول میشه، یا مسمومش میکنن و یا میکشنش. خب من اینجا لازم نیست که توضیح بدم این روایت رو زیاد استفاده میکنن. گفتن قسمت اول حدیث یک سری سهوی صورت گرفته، قسمت دوم میگه که ما منا الا مسموم او مقتول، از ما نیست اهل بیت الا که مسموم شد مقتول شد. سوال مطرح میشه که خب بله از پیامبر اکرم که مسموم شد کرد و حضرت صدیقه طاهره امیر المؤمنین تا وجود نازعین حضرت عسکری علیه السلام مسموم کرد، امام زمان چیه؟ امام زمان چطوری میشه؟ امام زمان هم مقتول میشه؟ امام زمان مسموم میکنن؟ یا خیلی؟ ببینیم بعضی از محدثین با توجه به همین روایت استناد کردن که امام زمان هم میکشن، امام زمان شهید میشه. اما به نظر بنده با توجه به روایات دیگه که حالا من یکی دو تا خدمت بزرگواران عرض میکنم، امام زمان به مرگ طبیعی از دنیا میره و این حدیث با فرضی که قسمت اولش یک سهوی صورت گرفته در استنساخ اشتباه شده، یا قسمت دومش رو حمله به اشتباه میکنیم بالاخره، یا نه میگیم آقا هر عام و کلی تخصیص میخوره. به صورت کلی گفتن که وقتی گفتن از معانی زنیم به طور صورت کلی اینها مسموم میشن یا مقتول میشن. امام زمان چطور میشه؟ امام زمان به نظر بنده که خیلی از آیون بررسی میکنن میگن نه طبق همین حدیث امام زمان شهید میشه. امام زمان به نظر بنده با توجه به روایات دیگه و شرایطی که هستش چنین چیزی بعیده که حضرت بخواد مسموم بشه یا مقتول بشه. به چند جهت، یکی اینکه وجود محدث امام زمان منتقمه،
یعنی انتقام انبیا و انتقام ائمه معصومین رو میگیره. امام برای انتقام میاد، امام برای زدودن ظلم و جور میاد. اگر چنانچه در زمان حکومت عادله ولی عصر زمینه درست بشه که امام زمان هم مظلوم واقع بشه، پس اون منتقم عامه و کلی بودنش از بین میره، باز باید این فرد انتقام ایشان رو بگیره. و با توجه به روایاتی که حالا من خدمت بزرگان اشاره میکنم، اساسا ظلم های معمولی که هیچ، که بخواد کار به اینجا برسه که امام حجت الهی به شهادت برسه در زمان حکومتشون، چنین چیزی بعیده. من یه روایت اینجا خدمت بزرگواران عرض بکنم و به این مناسبت خوبه که روایتی هم در خصوص ولی عصر و حکومت عادله ایشان مطرح بکنیم. حدیث در کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق جلد دوم صفحه 371، حدیث اینه که حسین بن خالد روایت کرده که حضرت علی بن موسی رضا فرمود کسی که ورع ندارد دین ندارد، کسی که تقیه ندارد ایمان ندارد، و همانا گرامی ترین شما نزد خداوند عز و جل کسی است که قبل از خروج قائم ما به تقیه بیشتر عمل کند، و کسی که قبل خروج قائم ما تقیه را ترک کند از ما نیست. آنگاه به عزت عرض کرد قائم شما اهل البیت چیست؟ فرمود چهارم از اولاد من، این عبارت حضرت رضا، چهارم از اولاد من، پسر بهترین کنیزانه و خداوند به او زمین را از هر جور و ظلمی پاک نماید. او کسی است که مردم در ولادتش شک کنند و او قبل از خروجش دارای غیبتی است و هرگاه خارج شود جهان به نور خدا روشن می شود و میزان عدالت را میان مردم می نهد. عبارت دقت بکنید، متن عربیه، فلا یظلم احد احدا، عبارت اینه که هیچ کس به دیگری ظلم نمیکنه. یعنی وقتی امام زمان سلام الله علیه تشریف میارن، اول در حال اصلاحاتی صورت میگیره، ظالمین رو منکوب میکنن، ولی بعد که حکومت تشکیل میدن، حکومتی هستش طولانی هستش، فرمودن که وضعیت اینطوری میشه که در حکومت حضرت فلا یظلم احد احدا، هیچکی به کسی ظلم نمیکنه. یعنی مردم از لحاظ علم، از لحاظ ورع و تقوا، از لحاظ ایمان به درجه رسیدن که ظلم نمیکنن. اونجا چی میشه؟ امتحانشون چیه؟ رقابت و امتحانشون بین خوب و خوبتره. خب وقتی چنین زمینی هست، برای چه معنا داره که در زمان خود حضرت بقیت الله یکی پیدا بشه که بدونه چنین جنایتی رو انجام بده، وقتی که بنایی از ظلم تحقق پیدا نکنن؟ سنی ها در زمین مطلب یاد بردن، مثلا نقل اولن که یک پیرزنی هستش مال نیشابوره، این سیبیل هم داره این پیرزنه، این قاتل امام زمان الله مسئول بکنه. چند تا که این آقا همه جمعواره که اینا مسادرش برمیگرده به مطالب عامه و هیچ گونه سندیت وجود نداره، الا غیر همین حدیث که الان خدمت بزرگواران خوندم که این با توجه به این روایت های دیگه جور دیگه معنی میشه. بعد فرمودن و زمین برای او و او کسی است که منادی آسمانی به اسمش ندا میکنند، خلق را به طرف او میخواند و تمام اهل زمین آن صدا را میشنوند، میگویند آگاه باشید که همانا حجت خدا در خانه خدا ظاهر گردید، پس از او پیروی کنید همانا که حق با اوست. وقتی که امام زمان تشریف میارن، قبل از اینکه اولا تشریف برن، یک سیحه اتفاق میفته از علائم حتمی ولی عصر، یک سیحه ای هستش که تمام اهل زمین اون صدا رو میشنوند، یه معجزه ای هستش. وقتی امام زمان تشریف میارن، 313 نفر دور کعبه حول حضرت را میگیرن و اونجا حضرت شعار و سلاحایی ازشون صادر میشه که اونم به معجزه الهی تمام مردم زمین اون صدا را میشنوند. پس این هم یه نقطه‌ای که اینجا لازم بود ذکر کنم. این یه روایت. روایتی دیگه‌ای باز خدمت بزرگواران خونده بشه،
که معنای این حدیث جور دیگه میشه در نظر گرفت 853 از کتاب بیان القرآن مناشد مشتبه نزبینی این روایت اینه که در تفسیر این آیه در سوره مبارکه حج آیه 41 فی قولی از زوجه الذین این مکناهم فی الارض اقام و صلاة حضرت در ادامه میفهمن که خب تمکن و قدرت دادیم به آنها که به پا دارن نماز را. در زیل این حدیث ابی جعفر امام باقر علیه السلام در زیل آیه فرمودن زمانی که جمعی را روی زمین توانا کردیم نماز را به پا می دارن زکات می دن فرمود این آیه یعنی همین آیه سوره مبارکه حج آیه 41 این آیه آل محمد علیه السلام تا آخر آنها مهدی و اصحاب اوست خدا آنان را مالک مشرق و مغرب زمین کند دین را زنده نماید بدعت را باطل و میمیرانند چنانچه سفها را حق بردن و آنان امر به معروف و نهی از منکر کنند تا اینکه فرمودن تا اینکه ظلمی روی زمین دیده نمیشود عبارت اینه که امام باقر فرمودن تا جایی که ظلمی روی زمین دیده نمیشود آیا چطور میشه هیچ ظلم اتفاق نمیده بعد کشتن امام زمان بزرگترین ظلمه که باید اتفاق بیفته لذا ما روایتی هم نداریم که مستقیما بگه امام زمان شهید میکنه الا اینکه عرض کردم که همین حدیثی که هستش این هم به صورت کلیه هر عام تخصیص میکنه تخصیصش هم با روایات دیگه که گفتن که ظلم تحقق پیدا نمیکنه در عصر از وقت که آقا بخواد که این مسئله اتفاق بوده و ازن بخواد شهید بشه بعد در ادامه فرمودن که سپس تش را برداشتن ناقصن مشتبه و عرض کردن که فرزند رسول خدا من اندرز بده ظاهرا وقت گذشته این خیلی اندرزش جالبه که ان شاء الله می‌ذارم برای فردا شب حضرت مشتبه علیه السلام در لحظات پایانی عمر به این کسی که میاد محضر حضرت اندرزهایی میده که خیلی مسائل کاربردی در اخلاق در ایمان در زندگی در قایت و هدفی که انسان برای زندگی خودش داره خیلی عجیبه این رو انشالله میذارم این قسمت رو برای بعد آوردن که یه راوی میگه که وقتی حضرت این موعظه رو کرد سپس نفس آن حضرت بند آمد رنگش زرد شد تا جایی که بر او ترسیدم گفت نکن از یه جان دادم و حسین علیه السلام همراه اسود آمد و خود را بر روی حضرت انداخت و سر و پیشانی او را بوسید و نزد او نشست و با هم راز گفتند حالا این قسمت باشه آخر عرایض من در اون لحظه آخر امام حسن و امام حسین اونجا یه رازهایی رو گفتن حرفهایی رو گفتن که بعدن اینها گزارش شده که آقا امام حسن نسبت به امام حسین چی بود؟ امام حسین نسبت به امام حسین چی بود؟ بعد من یه جمله رو اشاره میکنم یه برادر بزرگوار امام حسن حفیظ سلام میدونم یه وقتی دیدن که وقتی امام حسین خودش رو بدن امام حسن میدازه لاغت امام حسین داره گریه میکنه امام حسین داره گریه امام حسن نگاه میکنن که حالشون برمیگرده میبینن که پهنای صورت حسین ابن علی را هش فرا گرفته میگه برادرم برای چه گریه میکنی؟ یا آقا جون برای چه گریه نکنی؟ این وضعیت شما رو دارم میبینم چرا گریه نکنی؟ این در این عبارتی که محدثین رو بردن که حسین جان لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله این عبارتی که در آسان مشته باشه هیچ روزی به مانند روز تو نیتونه اگه بنای به گریه باشه عالم باید در اون روزی که مظلومان تو شهادت سیدی عالم باید این گونه برای تو گریه کنه عرض من تمام اشاره بکنم فقط